بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در أصالة الصحة در عمل غير بود، البته به عرض رسید که مقصود از این اصل نه فقط حسن فاعلی است، یعنی منظور این نیست که فاعل را از عمل زشت و قبیح فقط بگیم ممنوع است و باز و حمله بر صحت کنیم، یعنی بگیم عملش انشاءالله حرام و قبیح نبوده، بلکه منظور از اصالت و صحیحی که مورد بحث ماست این است که ما آثار واقعی عمل را بر او بار کنیم. اگر بین دو نفر عقد نکاحی واقع شده و شک داریم که آیا شرایط عقد تمام بوده یا خیر، حمله بر صحت کنیم، یعنی بگوییم این عقد صحیحاً انجام شده، بنابراین آثار زوجیت بین دو نفر را مترتب کنیم. و هاکذا اگر طلاقی واقع شده حمله بر صحت کنیم، یعنی بگیم طلاق با تمام شرایط انجام گرفته، پس زوجه خلیه است و قابل برای تزویج به مرد دیگریه. و هاکذا در معاملات حمله و صحت کردن معناش اینه که بگیم این بیعی که بین دو نفر واقع شده با همه شرایط صحت انجام گرفته، پس ملکیت مشتری للمبیع و ملکیت بایع للثمن را مترتب کنیم. این مقصود از اصالت و صحه در عمل غیر است و به از رسید که عمده دلیل بر این گفتن سیره قطعیه متشرعه، بلکه حتی سیره قطعیه اغلا که متصل به عصر معصومین علیهم السلام بوده، بر این اصل جاری و ثابته. حالا یک اشاره دیگری هم بکنم، با اون این است که گاهی هم استدلال شده به روایت قیاس ابن ابراهیم در مورد ید که قبلا در خاطر شریفتون هست، در قاعده ید امام علیه السلام فرمود اگر کسی زیاده است و مالی ما از او بخریم یا حتی شهادت به ملکیت او بدیم، امام فرمود درسته و الا لما قام للمسلمین سوق، فرمود اگر ید اعتبار نداشته باشه بازاری دیگه برای مسلمین باقی نمیمانه. معلومه برای خاطر اینکه تمام معاملاتی که در خارج انجام میگیرد همه بر اساس ترتیب مالکیت بر زید، و الا اگر مالکیت زید را نپذیریم و به استصحاب عدم حدوث ملکیت تمسک کنیم دیگه هیچ بازاری برای مسلمین باقی نمیمانه. حالا برخی به این تعلیل هم تمسک کرده اند، فرموده اند که در قیاسات منصوص العله تمسک به علت جائز است، و علت معمم و مخصصه، همانطوری که اگر گفت لا تأکل رمان لأنه حامض، میگیم این لأنه حامض که تعلیله هم معممه، معناش اینه که هر حامضی ولو اینکه غم رمان نباشد باید احتیاط کرد، و هم مخصص معنیش که اون رمانی که شیرینه دیگه از او احتیاط واجب نیست. در ما نحنفی هم فرمودن این جمله که فرموده لأنه لما قام للمسلمین السوق، این علت معممه، یعنی هر جا اگر بنا باشه که ما خللی ایجاد کنیم و بازار مسلمین به هم بخوره و اختلال نظم در بازار مسلمین پیش آمد کنه، نباید با اون تردید و شک اعتنا کرد. بر این اساس خوب معاملات در بازار الا ماشاء الله. یک بقال از برکدار میخره، برکدار از تولید کننده میخره. خب اگر بنا شد که اصالت و صحه در فروش تولید کننده به برکدار و فروش بنکدار به کاسب ها در جریان پیدا نکند، لما قام للمسلمین السوق، من و شما هم نمیتونیم از یک پارچه فروشی پارچه بخریم یا از یک بقالی برنج بخریم، چون ممکنه که همین اشکال استصحاب عدم مالکیت مولد، سپس استصحاب عدم مالکیت برکدار و بعد از او استصحاب عدم مالکیت بقال جاری بشه و دیگه هیچ کسی جرأت خرید در بازار نداشته باشه. لذا فرمودن این تعلیل که لما قام للمسلمین السوق، این تعلیل در رابطه با اصالت و صحه در عقود و ایقاعات هم جاری است. پس می توانیم علاوه بر سیره به این تعلیل هم که معمم است تمسک کنیم. اما در جواب گفته شده که گرچه درست است که تعلیل معممه، لیکن این تعلیل در خصوص معاملات بازار به فرد جاری میشه، اما در معاملات بالمعنی العام مثل مثلا باب طهارت و نجاست، میته و غیر میته، در اینجا این جریان نداره. بنابراین این برهان به فرض که تمام بشه اخص از مدعاست، زیرا مدعای ما اصالت و صحه در هر عملی است که از یک انسان و یک مسلمان واقع شده باشه. خب تا اینجا پس فل جمله همانطور که گفتیم می توان ادعای قطع کرد بر این که به نحو موجبه جزئیه، بلکه به قول محقق نائینی به قدر جامع، با آن این که عملی که واقع شده است حتی المقدور اگر ممکن باشه حمله بر صحت کنیم و آثار واقعی عمل را بر او بار کنیم. تا اینجا اصل مسئله روشن، برهان و دلیلش هم روشنه. اما آیا مطلب دیگر اینه که دایره اصالت و صحه در عمل غیر مخصوم حتی در معاملات و عقود و ایقاعات که قدر متیقن است، دایره تا چقدر توسعه داره؟ آیا اشکالات از ناحیه فاعل و قابل و اشکالات از مورد خود جنسینی که بر او معامله واقع شده اینجاها هم شامله، یا فقط اصالت و صحه در صحت عقد جاریه، نه صحتش، نه شکی که در ناحیه قابل و فاعل پیش میاد. توضیح مطلب، مثلا عقد نکاح بین دو نفر واقع شده، در اینجا سه گونه شک تصور میشه. اول شک در شرایط صحت عقد، آیا این عقد به فارسی بوده یا به عربی، آیا بین ایجاب و قبول توالی بوده یا فصل کثیر، آیا ایجاب بر قبول مقدم شده ام لا، شرایط اصل عقل. دوم شرایط متعاقدین، آیا این متعاقدین صغیر بوده اند یا کبیر، آیا طفل ممیز بوده ولو یک طرف عقل یا غیر ممیز، آیا مثلا طرف ایجاب یک انسان عاقل بوده یا یک لفظی مثل نوار از او صادر شده بی اراده و بی اختیار. و ها کذا اگر عوضین مثل بی، آیا مبی قراری بوده و مجهول بوده یا معلوم، آیا سمن معلوم بوده یا مجهول، آیا سمن ملکیت شرعی داشته یا اینکه سمن و مسمن مثل خمر بوده و ملکیت شرعی نداشته. این گونه شکوکی که مربوط به فاعل و قابل و یا مربوط به عوض و معوضه، آیا اصالت و صحه در ناحیه قابل و فاعل و در ناحیه عوضین هم جاری می شود ام لا؟ در اینجا محقق کرکی و جمعی گفتن خیر، اصالت و صحه فقط در ناحیه صحت اصل عقدین جاری میشه، عقد ایجاب و قبول. اما اگر شک بازگشتش به فاعل و قابل و یا مورد عمل که عوضین است باشه، در اینجا اندشک اصل صحت جاری نمیشه. بعضی گفتن اگر شک بازگشتش به امریست که از نظر عرف معتبر است ولی از نظر شرع معتبر نباشه، اصل صحت جاری نمیشه. ولی اگر از نظر عرف هم اعتبار نداشته باشه، اصل صحت جاری می شود. مثلا اگر شک کنیم که آیا عقل بین طفل غیر ممیز واقع شده یا طفل ممیز، این شرط از نظر عرف هم دخیله، برای اینکه عرف هم بر ید صغیر غیر ممیز یا بر معامله طفل غیر ممیز اثری بار نمی کنه، اما بر طفل ممیز آری اثر را عرف مترتب می دانه، ولی در شریعت معتبر نیست، زیرا آنست و منهم رشدن فتفعو الیهم اموالهم. اگر از قبیل دوم بود میگیم این اصل صحت اثبات صحت شرعی را نمی کنه، گرچه صحت عرفی مفرزه. اما اگر از قبیل قسم اول باشه که از دیدگاه عرف هم معامل باطل است، اصالت و صحه او را اثبات خواهد کرد. برخی هم مثل شیخ بزرگوار انصاری مطلقا اصالت و صحه را در همه قسم شک در معامله، خواه بازگشت شک به امور عقد باشه یا به قابل فاعل باشه یا به عوضین باشه، جاری می دانند. لیکن محققنا اینی و به تبع ایشان سیدنا الاستاد میگویند اصالت و صحه برهانش عمدتاً سیره است و سیره دلیل لبیه، نمیتوان به سیره اعتماد کرد در غیر شرایط عقل. پس اگر شک در قائل و قابل بود یا در عوض این بود، در اینجا اصالت و صحه جاری نیست. کدام یکی از این دو مبنا به نظر شما صحیحه؟ انصاف اینه که براستی اگر ما احتمال بدیم که این دو نفر مخصوصا در بازارهای فعلی مسلمین که دنبال شرایط صحت از نظر عوضین و متعاقدین نیستن، حمل بر صحت و آثار واقعی امریست مشکل جدن. اما از این طرف دیگر هم اگر خواسته باشیم بیایم بگیم که در معامله قرار هم نبوده، ربوی هم نبوده، طرفین هم هر دو عاقل آنستون رشدن بوده، اگر این همه دقت لازم باشه، با اشکال اختلال سوق پیش آمد می کنه. استاد می فرمود که ما یک اصلی در اصول داریم و آن اینه که تمسک به آن در شبهه مصداقیه مصداقیه مخصص جائز نیست. مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالمین و در دلیل دیگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، حالا بدانیم زید عالمه ولی شک که در فسق و عدالت او داشته باشیم، میگن تمسک به اکرم العلماء برای اکرام زید عالم مشکوک العداله غلط. تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. ما نحن فی هم از این قبیله. درست است که مولا فرموده احل الله البیت اوفو بالعقود، و سیره هم مؤید است حمل بر صحت را، اما در کنار این عده‌ای از عقود باطل بوده، مثل عقد قراری، معامله ربوی، معامله با طفل غیر مميز بلکه مميز غیر بالغ. حالا ما شک داریم که این معامله ای که بین بقال و طرف واقع شده آیا معامله قراری بوده تا باطل باشه، ربوی بوده تا باطل و حرام باشه، آیا طرف عاقل و بالغ بوده املا، تمسک به عام در این شبهات تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه و امر مشکله. لذا برخی فرموده اند اصالت و صحه در صورتی که شک در قابل و فاعل و مورد باشه جریان از مشکله. خب بدتر دلیل لبی هم دیگه میگیم به قدر متیقنش باید استفا کرد. عرض میکنم حضورتون که خدا بیامرزه پیرمردی بود نجف، این پیوسته معاملاتش با بچه های کوچک بود، به بچه های کوچک 5 پلیس 4 پلیس پول میدادن، میگودن برو مثلا از این شیرینی های کوچک و فلان بخرد. این پیرمرد مرد شریفی هم بود، اومده یه ازاهای شاردی دیگران سوکاده من چکار کنم، معاملات من همیشه با این بچه های کوچکه. حالا گاه از اوقات طرف میگه به این که خیلی خوب من آدم عاقل بالغی هستم، اما باشه باد و باد بذار از این بچه بخریم، یه های مثل انده بازار ما با بچه ها معامله میکنم و دوباره بارم میکوشن. بله نه میخوام بگم با توجه به این شک نمیشه اثبات کرد که این آقا خودش مسیح و عاقل بالغ بوده، اما طرف هم عاقل بالغ بوده یا نه. خب همیشه این که شکی نداریم، گاهی پیش میاد، گاهی پیش میاد که بالاخره این جنس میخره، ما میریم از بچه هم جنس میخره یا به بچه هم میپوشه. خب همین دیگه بحث در مورد اینکه دایره وسعت اون چقدره. شیخ میگه که بله فرمایش شما رو میگه، اما آقای میرزا و دیگران میگن اینجا اثبات صحت کار مشکلیه. بله از کنیم جهت دیگر بحث اینه که خب صحت کل شیء خضرا به حسب ما یه مرتبه صحت در عقد نکاح جاری می کنیم، معناش اینه که ترتیب اثر بر زوجیت زن و مرد کاملا مترتب می کنیم و هاکذا در ایقاعاتش. اما اگر بنا شد که شک در صحت ایجاب عقد کردیم، خب اصالت و صحت در ایجاب جاری میشه، اما این اثبات نمی کنه که عقد هم تماما صحیح بوده. پس اثبات صحت کل شیئن به حسبه، بله در معامله یا در عقدی اگر شک کردیم که آیا ایجاب عقد به عربی فصیح واقع شده، انکحت و زوجت و امثال داره، عربی فصیح صحیح انجام گرفته ام لا، میگیم انشاءالله طلبه بوده و فرق بین انشاء و خبر و همچنین قرائت را بلد بوده. اما این اثبات نمی کنه که پس قبول هم صحیحا واقع شده باشه و متصل به ایجاب و توالی هم انجام گرفته باشه. چرا؟ چون که ما اصل صحت را در مجموع عقد که جاری نکردیم، در ایجاب موجب جاری کردیم. اثر این در کجا ظاهر میشه؟ در اینجا که ما میدانیم مثلا راهن معامله بین مرهونه را کرده و میدانیم مرتهن هم از اجازه بیع عدول کرده، اما نمیدانیم که عدول مرتهن از اجازه بیع قبل از ایجاب راهن بوده تا در نتیجه بیع راهن باطل باشه، یا بعد از ایجاب بوده تا بیع راهن باطل نباشه. آیا اصالت و صحه در ایجاب راهن میتوانه اثبات کنه که پس عدول مرتهن بعد از ایجاب واقع شده و این عقد کلن صحیحه، یا خیر صحت ایجاب بیع راهن این دلیل بر صحت کل معامله نیست، با اینکه مرتهن میدانیم از به اجازه اش عدول کرده. یکی از موارد بحث در اصالت و صحه همین گونه موارده که اگر بنا شد شک ما بازگشتش به اینه که ایجاب ممکنه درست باشه اما مجموع پیکر عقد ممکن است به خاطر عروض یک مانعی باطل باشه، آیا میتوان به اصالت و صحه اثبات صحت عقد کرد گرچه ایجاب صحیح باشه؟ جواب خیر. گرچه برخی فرمودن چرا دیگه اگر شک کردیم هم میکنیم بیع راهن را بر صحت و میگیم معامله تمامه، اما قهرن این اشکال هست چنان که استاد به طبع محقق ناینی این اشکال را در این گونه موارد نیز کرده اند. مطلب آخر بحث امروز ما این است که ما در اصالت و صحه دو نفر در کارن، یکی اون کسی که میخواد هم کنه عمل عامل را بر صحت، و دیگری خود عامله. مثلا یک مرتبه بررسی می کنیم حال دو نفر متعاقد را و میگیم عملشون حمله بر صحت می کنیم، اما یه مرتبه هم می سنجیم حال کسی که میخواد حمل کنه عمل را بر صحت، اینه میگیم حامل، و اون اولی را میگیم عامل. اینجا سه حالت در کاره. حالت اول این که حامل میدانه صحت و فساد عقد به چیست، کجا عقد صحیحه و کجا عقد باطله، و در این حال عالم به این هم هست که طرف یعنی عامل او هم مثل یک مشتهدیه، میدانه یک طرفی خودش عالم به صحت و فساد عقده، عقد هم بین یک مجتهد عادل و یک نفر آن دیگری واقع شده. اینجا قدر متیقنه که متیقنن اینجا عمل عامل حمل بر صحت میشه، هم عامل کار درست انجام داده و هم حامل که من طلبه هستم هم میکنم عقد این مجتهد را بر صحت. این فرض قدر مسلمه. فرض دوم این است که من میدانم طرف جاهله و نمیدانه که عقد صحیح کدام است و عقد فاسد کدامه. اتفاقا زیاد این سوال میشه اخیرا که آقا ما دو نفر پسر دختر یا دو نفر زن و مرد خودمون خوندیم صیغه عقد مثلا منقطع را، ولی ما میدونیم اینها اصلا تفرق نمیگذارن بین خبر و انشا، جاهلن به صورت عقد صحیح از عقد فاسد. این مورد آیا من حامل میتوانم عقد این دو نفری که جاهل به صحت و فسادن حمله بر صحیح کنم؟ اینجا باز یکی از موارد اشکاله، برای اینکه حمله بر صحت مثل قاعده فراق و تجاوز در جاییست که احتمال بدیم طرفین رعایت شرایط را بکنند، اما دو نفری که جاهلند و اصلا عالم به شرایط عقد نیستند چگونه میتوان عقد اینها را حمل بر صحت کرد؟ بله، اگر من حامل به حال عامل جاهل باشم، نمیدونم که این آقایانی که عقد کردن عالم به شرایط عقد منقطع بودن ام لا، آری اینجا میتوان حمل بر صحت کنی، بگیم انشاءالله این دو نفر باش علم به شرایط عقد را انجام دادن، اما اگر میدانم این دو نفر جاهلند به شرایط صحت عقد، آیا باز هم میتوان هم کرد عمل این دو نفر جاهل را بر صحت؟ گفتند خیر، در این صورت قابل قبول نیست. فرض سوم جایی است که بین عامل و حامل از نظر اجتهاد و تقلید متفاوت باشه. این صورت باز مورد بحثه که انشاءالله